ساعت 10 صبح به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران اعلام کرد در صورت درخواست حکومت عراق به آن کشور سلاح میفرستد. دومین گروه از بمب افکن‌های سخوی روسیه وارد بغداد شدند. و هیئت 15 نفره دیپلمات‌های آمریکایی برای مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شدند. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. رضا جمالی هستم. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران برنامه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به عراق ندارد. آقای امیر عبداللهیان که به مسکو سفر کرده است به خبرنگاران گفت تا کنون کمک‌های ایران به عراق در زمینه رایزنی برای مبارزه با تروریسم بوده، اما در صورت درخواست حکومت عراق ایران می‌تواند به آن کشور سلاح بفرستد. جمهوری اسلامی ایران که از دولت شیعه نوری المالکی در عراق حمایت می‌کند، بارها از سوی آمریکا و کشورهای منطقه متهم به دخالت نظامی و سیاسی در امور عراق شده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. رویترز گزارش داد که وزارت دفاع عراق روز سه‌شنبه هفته جاری دومین گروه از بمب افکن‌های سوخوی خریداری شده از روسیه را تحویل گرفته است. 5 فروند هواپیمای سوخوی 25 روز سه‌شنبه در پایگاه هوایی المثنا در فرودگاه بغداد بر زمین نشستند. نیروی هوایی عراق در روزهای گذشته نیز چند فروند از این هواپیماهای نظامی روسی را که دست دوم هستند دریافت کرده بود. مقامات عراقی گفتند قصد دارند از این هواپیماها برای عقب راندن اعضای گروه مسلح داعش از مناطق تصرف شده از سوی این گروه استفاده کنند. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 از امروز چهارشنبه در وین آغاز می شود و تا 29 تیر، 20 ژوئیه که آخرین مهلت تعیین شده در دوره 6 ماهه مذاکرات است، ادامه می‌یابد. در این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا ریاست هیئت‌های طرفین را بر عهده دارند. در همین ارتباط همکارم رضا ولیزاده گفتگوی داشته با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا که چندین دور از این مذاکرات را در ژنو و وین پوشش خبری داده. هانا نخست از چند و چون مذاکرات امروز می‌گوید.
بله، امروز میشه گفتش که دور نهایی گفتگوهای ایران و 5+1 در شهر وین کلید میخوره. مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور دارن به این شهر میان تا برای روزهای طولانی تا روز 29 تیر ماه مذاکره بکنند، برای اینکه شاید بتونند به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. چرا 29 تیر ماه؟ از این جهت که توافق هسته‌ای ایران، توافق اولیه‌اش که در ژنو انجام شد در آذر ماه گذشته، در روز 29 تیر ماه مهلتش به پایان میرسه. مهلتی بوده این 6 ماه برای اینکه طرفین گفتگو بکنند و تلاش بکنند به یک توافق دست پیدا بکنند. کار تدوین توافق آغاز شده، نامی داره با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک و حال باید دید که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
از دو طرف چه کسانی حضور دارن از طرف ایران و گروه 5+1 برای این مذاکرات؟
تقریبا مذاکره کنندگان با همون تیم‌های مشخصی که میومدند وارد شهر وین میشند. کشور فرانسه از دور پیشین یک مذاکره کننده تازه داره. از سوی آمریکا فهرستی که اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا روز گذشته، 15 نفر در تیم اصلی شرکت می کنند. این 15 نفر رو به غیر از وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز و جیک سالیوان همراهی می کنند. ویلیام برنز فرد شماره 2 دستگاه دیپلماسی آمریکاست و کسی است که مذاکرات پشت پرده سال گذشته ایران و آمریکا رو پیش برده و حضور او در تیم هسته‌ای آمریکا به عنوان موضوع مهمی قلمداد شده و به عنوان موضوعی، به عنوان اینکه طرفین و خصوصا آمریکا متحد به اینکه تلاش بکنه برای دستیابی به یک توافق قلمداد شده.
حالا توی صحبتات اول اشاره کردی به تاریخ پایان مذاکرات، مثل این که این دوره خیلی طولانیه دوره مذاکرات.
بله، ما معمولا می‌دیدیم که دوره‌های مذاکرات 4 روز، 5 روز یا شاید 6 روز بوده، اما با توجه به اینکه مهلت داره نزدیک میشه به پایانش، باید طرفین تلاش بکنند. صحبت از این بود که شاید تیم ایران تمایل داشته باشه که تا قبل از شب‌های قدر که چند روز پیش از پایان مهلت این مذاکرات رو به پایان ببرند، که صحبت شده بود که این موضوع احتمالاً امکانش نیست با توجه به فشردگی کار، به خاطر اینکه موضوعی که بر روش کار کار میکنند تدوین توافقی است که مسائل بسیار متعددی در اون آمده، از جمله مسائل بسیار فنی برنامه هسته ایران و از سوی دیگه مسائل حقوقی که مربوط به مثلا تحریم های اعمال شده بر ایران میشه. در نتیجه طرفین حتی میگن که زمان کم هست و باید تلاش کرد تا دید که تا پایان مهلت تا 29 تیر ماه در این حدود کمتر از 20 روز به نتیجه میرسن یا خیر.
حالا تو چند دوره تجربه حضور در این مذاکرات رو به عنوان خبرنگار داشتی، از نزدیک پوشش دادی این مذاکرات رو. طرفین چطور مذاکرات میکنن؟ این مذاکرات تو چه شرایطی پیش میره معمولا؟
اولا مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. در نتیجه ما خبرنگارا هیچ وقت نمیبینیم که مذاکرات دقیقاً در چه فضایی انجام میشه. اون چیزی که مذاکره کنندگان هر دفعه بعد از مذاکرات اعلام کردن این بوده که فضای داخل اتاق مذاکرات خیلی فضای حرفه‌ای هست، کسی دعوا نمی‌کنه، پا نمی‌شه در رو بکوبه و بره، از میز مذاکرات رو ترک بکنه. اما اون چیزی که مشخصه اینه که ما میشنویم از ساعت 8 و 9 صبح مذاکرات آغاز میشه و گاهی تا ساعت 1 و 2 نصف شب در ژنو شاهد بودیم که تا روز بعد حتی بی وقفه ادامه داشت. در نتیجه خیلی فشرده است و اون چیزی که از چهره مذاکره کنندگان ما میتونیم ببینیم وقتی که از اتاق مذاکرات میان بیرون بسیار طاقت فرسا.
آنا کاویانی گزارشگر رادیو فردا بود و از دور نهایی مذاکرات هسته ایران با گروه 5+1 میگفت که از امروز چهارشنبه در وین آغاز می شود. اما در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه گفتگوهای هسته ایران می گوید جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته است صلح آمیز بودن کامل برنامه هسته ایش را نشان بدهد. جان کری در سخنانی که روز دوشنبه هفته جاری در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده گفته است که بین مقاصد اعلام شده ایران در خصوص برنامه هسته‌ای و محتوای واقعی این برنامه که تا به امروز مشاهده شده همچنان تفاوت دیده می شود. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکاف‌های موجود در مذاکرات گفت این شکاف‌ها به خاطر زیاده‌خواهی از جانب ما نبوده و شش قدرت جهانی تا حد ممکن از خود انعطاف نشان دادند. این سخنان جان کری در حالی بیان می‌شود که تهران درخواست‌های گروه 5+1 را زیاده‌خواهی توصیف کرده است. و اما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 در خدمت شماست برای شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی. در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از پیام های شما با هم گوش کنیم.
گفته می شود مدت جلسات 18 روز طول می کشد. می خوام بگم تا مدیریت آقای خامنه ای باشد، یعنی این 18 روز که هیچ، یعنی 1800 روز دیگر هم باشد، این به نتیجه 5+1 نخواهد رسید. بسلام.
این دارا بودن انرژی هسته بومسلهی چرا برای کشورهای مانند اسرائیل و آمریکا دیگر کشورها آزاد ولی برای بقیه ملت ها آزاد میشه؟
تلویزیون شب و روز آگهی داره، به طور یک طرفه هر چه دلش میخواد به مردم تحویل میده، دروغ راستش مهم نیست. یک ساعت وقت میدادن آقای خزعلی، مهدی خزعلی بیاد صحبت کنه، هر کسی که در این نظام مدعیه پاسخ ایشون رو بده، قضاوتشان بذارن به عهده مردم. این اجازه رو نمیدید. ایشون بعد با رسانه‌های خارجی مصاحبه میکنن، همه مردم آنچه را که نباید بفهمن میفهمن. بعد که آقای خزعلی رو میگیرید در مسافرت میبرید به زندان و ایشون اعتصاب قضا میکنه و سکته میکنه، بار این بردوش شماست. فکر نکنید این زیرکیه دیگه. گذشته زمان، اینترنت هست، تلفن هست، مخابرات هست، دهکده کوچک شده دنیا. خودتونو گول نزنید، نمیشه برای همیشه همه مردم رو فریب داد.
تو رو خدا از گرونی ها حرف بزنین که ما فقیر فقرا با خدا هیچی نداریم، خدایی هیچی نداریم، بابالفضل هیچی نداریم. خودمون ایرانیم، به کشورهای عراق اینا کمک میکنن. تو رو خدا به دادمون برسید، تو رو بابالفضل به دادمون برسید.
میخواستم ببینم به این آقایون بگم آقا جون ما هنوز خودمون که 75-80 میلیونیم نون نداریم بخوریم، چجوری شما به مردم میگیم بزن؟ نه آب داریم، نه برق داریم، نه نون داریم، نه بنزین داریم، هیچی ما نداریم. آخه چجوری مردم میگیم بزن؟ شما تا تو رخت خواب مردم هم اومدین، خجالت نمیکشین؟ اگر شاهین حرفا رو میزد میگفتین عجب قبیحه و نمیدونم این چیزا، ولی چرا برای خودتون هیچی نیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی هست تا به همراه دو همکارم رضا ولیزاده و شهرام رفیع‌زاده نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران.
روزنامه ابتکار امروز نوشته که ریزگردها جایگزین آلاینده های شیمیایی شدند در آلودگی هوای تهران و این خبر رو به نقل از آقای علی محمد شاعری رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران منتشر کرده. ایشون گفته که تا پیش از سال 88 مشه آلودگی هوای پایتخت گازها بودند، اما بعد از اون ریزگردهای عربی بودند که از کشورهای عربی وارد ایران می‌شدند و در حال حاضر به گفته ایشون اتفاق تازه‌ای که رخ داده در 3 ماه گذشته این هست که منشأ این آلودگی به ریزگردهای داخلی که منشأ اون بیابانهای اطراف تهران و مرکز ایران هست تغییر کرده.
روزنامه شرق خبر داده که شورای عالی امنیت ملی از جواد کریمی قدوسی نماینده عضو جبهه پایداری شکایت کرده. دلایل این شکایت چیه و تا چه اندازه میتونه رسیدگی بهش جدی باشه؟
روزنامه شرق نوشته که دو دلیل برای این شکایت اعلام شده. نخست سخنرانی آقای جواد کریمی قدوسی در مجلس شورای اسلامی بوده که آقای روحانی رو متهم کرد که اسرار فقهی ایران رو در اختیار انگلیسی ها قرار داده، و دومین هم سخنرانی ایشون در مهدیه مشهد بوده که هفته گذشته انجام شده، و در این سخنرانی آقای جواد کریمی قدوسی آقای روحانی و دولت ایشون رو متهم کرد که تحت پوشش اعتدال در حال براندازی نظام هستن. حالا روزنامه شرق نوشته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از این نماینده مجلس شکایت کرده. البته شرق یادآوری کرده که آقای جواد کریمی قدوسی خودش از فرماندهان ارشد سپاه و بسیج است، پیشتر فرمانده بسیج خراسان رضوی بوده و پیشتر هم از ایشون شکایت شده، اما نتیجه‌ای درباره اون شکایت که در 21 فروردین ماه انجام شده بود در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته.
روزنامه شهروند، فرهیختگان و اطلاعات واکنش‌های متفاوتی درباره طرح افزایش نرخ باروری رو مورد توجه قرار دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه شهروند امروز نوشته که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر تاکید کردند که در جریان تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری رسانه‌ها به درستی به این طرح نپرداختند و حتما مجازات زندان برای وازکتومی و توبکتومی حذف خواهد شد از این طرح مجلس شورای اسلامی. اما روزنامه اطلاعات امروز نوشته که آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز گذشته تاکید کرده که در صورت تصویب این طرح در حالت فعلی، یعنی مجازات برای وازکتومی و توبکتومی، ما نگران افزایش سقط جنین زیرزمینی هستیم و ایشون گفته ممکن هست سلامت مادران و کودکان در صورت تصویب این طرح مورد تهدید قرار بگیره. اما پسر عموی آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که به نام امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هست، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که وازکتومی مستاق نقص عضو هست و حتما باید با اون برخورد بشه.
نگاهی بود به مطبوعات امروز چاپ تهران. و اما خبرگزاری رویترز گزارش داد که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی نسبت به ماه پیش از آن تا 10% کاهش یافته است. رویترز با استناد به منابع ردگیری کشتی ها روز سه‌شنبه هفته جاری گزارش داد که ایران در ماه ژوئن حد فاصل خرداد تا اوایل تیر ماه جاری روزانه 1,210,000 بشکه نفت صادر کرده است، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن 1,330,000 بشکه بوده است. با این حال این گزارش اضافه کرده که صادرات نفت و معدنیات گازی ایران طی نیم سال اول سال 2014 بیشتر از رقمی است که آمریکا بر اساس توافق هسته‌ای ژنو انتظار داشت. طبق توافق ژنو، آمریکا و اروپا مقداری از تحریم‌های خرید نفت ایران را کاهش دادند، اما واشنگتن انتظار داشت که صادرات نفت ایران در سطح سال 2013 یعنی حدود 1,000,000 بشکه در روز ثابت بماند. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید سری بزنید و خبرها رو در اونجا دنبال کنید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگه است که سرخط چند خبر مهم خواهد بود.